I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
70 سال پیش در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا خیلی نگران بود که دنیا کمونیست نشه، کشورهای بیشتری نرن متحد شوروی بشن و برای این نگرانی یه کاری کرد، یعنی شروع کرد یه سری برنامه‌هایی در کشورهای مختلف پیاده کردن، تو اروپا یه جور، جاهای دیگه دنیا هم یه جور. یکی از اون برنامه‌های مهم اسمش بود اصل چهار ترومن، و یکی از کشورهایی که برای آمریکا مهم بود و این برنامه توش اجرا شد ایران. یک برنامه کمک رسانی بود با یه سری اهداف سیاسی پشتش و همینم یه مقداری کار موافقینش رو و مخالفینش رو سخت کرده و میکنه. بالاخره مثل هر چیز دیگری اینم خوبی داشته بدی داشته لابود. منتها بحث درباره این موضوع هم خیلی وقتا اینطوریه که اونایی که میخوان ازش دفاع کنن کلن منکر این میشن که این برنامه هدف اصلیش سیاسی بوده، کلن میزنن زیرش، زیر بار نمیرن، و اونایی هم که مخالفشن اصلا حاضر نیستن خیلی وقتا بپذیرن که این برنامه اثرهای مثبت خیلی بزرگ و مهمی داشته در ایران، فقط به اون جنبه هدف سیاسیش میچسبن. ولی خب واقعیتش اینه که برنامه مهمه، برای ما خیلی مهم بوده. دونستن اثراتش به نظرم برای مایی که میخوایم تاریخ ایران رو بدونیم، تاریخ ایران قرن بیستم رو بدونیم، تاریخ توسعه ایران رو بفهمیم، بسیار مهمه. بر همین تو این ویدیو میخوام درباره اصل چهار ترومن صحبت کنیم در ایران. در چه دنیایی هستیم؟ دنیای وسط قرن بیستم. از اول قرن بیستم تا حالا اگه نگاه کنی از قدرت‌های مهم اول قرن بیستم، عثمانی و هابسبورگ و اتریش مجارستان و اینا بعد از جنگ جهانی اول اصلا هوا شدن رفتن. آلمان و ژاپن و ایتالیا بعد از جنگ دوم بازنده و ویران و داغون شدن، و تازه اینا وضع بازنده هاست، وضع برنده ها هم خیلی بهتر نیست. انگلیس و شوروی و آمریکا که برنده جنگ هستن، اینا هم هر کدوم یه حالی دارن. انگلستان درسته که جنگو برده ولی خیلی ضعیف شده، به تدریج مستعمره ها و قدرتش رو در دنیا از دست داده و میده. اون امپراتوری که روزگاری آفتاب توش غروب نمی کرد تبدیل میشه به یک جزیره در شمال اروپا که الان میشناسیمش، قدرت درجه دویه در جهان. آمریکا تقریبا پیروز بلا منازع جنگه، کشته در جنگ داده، ولی خب خود سرزمین آمریکا و زیرساخت های صنعتیش اینا هیچ صدمه خاصی ندیده. اقتصادش هم اون رکود بزرگ رو به تدریج پشت سر گذاشته و حالا بعد از جنگ میتونه بجز اینکه نیاز داخلیش رو تأمین میکنه، برای نیازهای بقیه دنیای در حال بازسازی هم تولید کنه و همین کمک کنه اقتصادش شکوفاتر بشه. بر همین آمریکا وضعش بعد از جنگ خیلی بهتر از مثلا انگلیسیه که ویران شده و داغونه. برای بار دومم رفته منجی اروپا شده. ضمناً اون شهرت و بدنامی سیاست‌های استعماری رو نداره، در واقع تا اون روز حداقل نداره. بر همین خیلی از جاهای دنیا از اروپا تا کشورهای توسعه نیافته دید خوبی نسبت به آمریکا هست. یعنی وقتی اینطوری نگاه کنی، آمریکای بعد از جنگ همه اسباب این رو داره که از یک قدرت بزرگ که هست تبدیل بشه به یک ابرقدرت. همه اسباب براش مهیاست. و اینا دو تا برنده جنگ بودن، انگلیس و آمریکا. برنده سوم چی؟ شوروی که متحد اینا بود چی؟ شوروی هم خیلی سخت صدمه خورده در جنگ. مجموع تلفات شوروی بیش از 20 میلیون نفره. بعضی از شهرهاش مثل استالینگراد و لنینگراد اینا نبردهایی دیدن در جنگ جهانی دوم که نه تنها در این جنگ بلکه در کل شاید تاریخ بشر از خونین ترین ها باشن. ولی شوروی بعد از جنگ قدرتش زیاد شده به دو دلیل. یکیش به خاطر وجود یک رهبر خیلی با اراده و مصمم و البته بسیار بیرحمه مثل استالین، و دوم به خاطر داشتن یک ایدئولوژی که اون موقع هنوز برای عرضه به دنیا جذابه. هنوز دنیا سویه تاریک اون ایدئولوژی رو ندیده. استالین همون اول هم خیلی زود نشون داد که این جاهایی رو که در جنگ به سختی رفته از هیتلر گرفته نمیخواد به این راحتی ول کنه بره. اروپای شرقی رو که آزاد کرده بود از دست نازی‌ها نمیخواست بده بره، میخواست موندگار بشه توش، همونطوری که در آذربایجان ایران هم میخواست موندگار بشه اولش. یک سری سیاست‌های توسعه طلبی دوره تزارهای قدرتمند روس رو داره برمیگردونه. و حالا این ایده هم هست که میگم ایدئولوژی کمونیسم اون موقع واقعا خیلی وقت نیست که در دنیا مطرح شده، هنوز کسی نمیدونه در عمل چی میخواد توش در بیاد. حرف قشنگیه، هر کسی به اندازه توانش کار کنه، هر کس به اندازه نیازش بهره ببره. هنوزم خبری از اون جهنم مجمع الجزایر گولاک و این کشتارها و دادگاه‌های استالینی و اینها دنیا نداره. شعارهای قشنگی خلاصه که برای خیلی ها جذابه، برای کسانی که از وضعیت فرودستی خودشون ناراضی هستند خیلی جذابه و نفوذ معنوی میده به شوروی فراتر از مرزهای خودش و حتی فراتر از مرزهای اروپای شرقی که توش قدرت سیاسی داره. شوروی در ایتالیا، در فرانسه، در آمریکای جنوبی که اینا حوزه غرب فرهنگی حساب میشن، همه جا نفوذ فرهنگی داره، تحت تأثیرش هستن. و در نتیجه آمریکایی‌ها میفهمن که خب ما درسته که در این وضع جدید، در این ژئوپلیتیک جدیدی که داره شکل میگیره، فرصت برامون زیاد هست، ولی تهدید هم کم نیست و یکی از تهدیدها همین بزرگ شدن دامنه نفوذ کمونیسمه. این خطرش دست کمی از خطر آلمان نازی برای ما نداره. هر انقلاب کمونیستی یه جای دنیا بشه یک خطر جدی امنیتی برای آمریکا. بجز این، آمریکا اصلا دنبال اینه که با کشورهای بیشتری بتونه تجارت کنه و کار کنه و رو منابعشون و روی کار کردن باهاشون حساب بکنه. کشورهای که برن در نفوذ کمونیسم از دسترس آمریکا خارج میشن. برای همین اولویت شماره یک سیاست خارجی آمریکا میشه مقابله با تهدید کمونیسم. بعد گفتن که خب اگه اولویت ما مقابله با تهدید کمونیسمه، کیا به گوششون این تهدید، این پیام کمونیسم قشنگ تر میاد؟ کیا از همه بیشتر در معرض این هستن که جذب این حرفا بشن؟ اونایی که فقر و اختلاف طبقاتی بیشتری رو دارن میبینن و تجربه میکنن. پس ما چیکار کنیم که مردم یه جامعه کمونیست نشن؟ بریم زمینه گرایششون رو به این ایدئولوژی کم کنیم. یعنی بریم تو کشورهایی که جمعیت فقیر زیاد دارن، کشورهایی که زیرساختاشون توسعه نیافته است، کشورهایی که اختلاف طبقاتی توشون زیاده، ما بریم کمک کنیم اینا از این وضعیت در بیان. این شد یکی از برنامه‌های اصلی سیاست خارجی آمریکا در دنیای دو قطبی که بعد از جنگ جهانی دوم داشت شکل می‌گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که روزولت مرده، FDR بعد از 4 بار رئیس جمهور شدن در حال رئیس جمهوری از دنیا رفته، ترومن معاونش شده رئیس جمهور، جنگ رو تمام کرده، بلافاصله بعد از اینکه جنگ تمام شده چند جا مجبور شده همین سر تقسیم دنیا و حوزه نفوذ و اینا با استالین سرشاخ بشه، یکیش هم اتفاقا در ایرانه. استالین برخلاف بیانیه تهران حاضر نشده نیروهاشو ببره بیرون، ترومن اولتیماتوم میده و خلاصه همین یه پیش پرده ای شد از رابطه آمریکا و شوروی در جنگ سرد که دنیا بالاخره یه مزه از این گرفت که او یه همچین دنیایی میخواد بشه. و بعد همین آقای ترومن رفت انتخابات شرکت کرد و دور بعد دیگه این دفعه با رأی مردم انتخاب شد و شد رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور که شد یک استراتژی مشخصی ارائه کرد برای مقابله با شوروی. اصلا سخنرانی مراسم سوگندش ببینیمش خیلی جالبه، توی سخنرانیه بیشتر از نصفش داره درباره کمونیسم و مقابله با شوروی، نفوذ شوروی و اینا صحبت میکنه.
Communism is based on the belief that man is so weak and inadequate. Communism subjects the individual to arrest without lawful cause. Communism maintains that social wrongs can be corrected only by violence.
و اینطوری هم نیست که فقط حرف بزنه و مثلا حرف کلی و اینا بزنه، اصلا خیلی مشخص میاد 4 تا اصل اساسی اعلام میکنه، 1, 2, 3, 4، میگه اینا اولویت های سیاست ما هستن. الان اصلا اسم اصل 4 هم از اینجا میاد، چون 4مین اصل این 4 تا بوده. اولین اصل چی بود؟ یه سری سازمان های تازه تأسیس بین المللی رو باید تقویت کنیم، سازمان ملل نمونه بارزشه. اصل دوم این بود که یک سری کمک‌های اقتصادی باید بکنیم به اروپا که احیا بشه، بتونن رو پای خودشون وایسن، اون چیزی که بلن در قالب طرح مارشال عملی کرد آمریکا. سومین نکتهش این بود که همکاری نظامی امنیتی رو باید با اروپا زیاد بکنیم برای اینکه با تهدید امنیتی شوروی و کمونیسم مقابله بکنیم که منجر میشه به تشکیل ناتو که آیزنهاور گفتیم توش خیلی دخیل بود. و چهارمی میشه این که بریم به کشورهای توسعه نیافته، به کشورهای جهان سوم به اصطلاح اون روز کمک کنیم، کمک اقتصادی، کمک تکنولوژی بکنیم، که این همون چیزیه که بعدا معروف میشه به اصل 4، چون نکته 4 سخنرانی آقای ترومن بود. تو همون سخنرانی میگه که فقر و بدبختی این کشورهای توسعه نیافته این فقط مشکل خودشون نیست، این درد ما هم هست، دودش تو چشم ما هم میره، صلح و امنیت ما رو هم تهدید میکنه، بر همین ما باید یه کاری براش بکنیم. نصف دنیا میگه الان یا غذای کافی ندارن یا درگیر فقرن، درگیر بیماریان، که البته چیز جدیدی نبوده، دنیا تا بوده همین بوده، بیشتر مردم فقیر بودن و درگیر بیماری بودن و زود میمردن. و منتها چیزی که جدید بوده این بوده که الان برای خیلی از اینها راه حل‌هایی پیدا شده بوده، یعنی دانشش و تکنولوژیش بوده که چطوری میشه شرایطو بهتر کرد. گفتن برای اولین بار در تاریخ بشر حالا ما می‌خوایم از این امکاناتی که تکنولوژی برامون فراهم کرده استفاده کنیم، به مردم دیگه هم کمک کنیم. حالا پول بالاخره محدوده، به همه نمیتونیم بریم پول بدیم، اون طرح مارشال رو برای همه جا نمیشه پیاده کرد، ولی دانش و تکنولوژی که محدودیت نداره، که هرچی بدی تموم نمیشه، همش هم داره زیاد میشه، داره علم جلوتر میره، چیزهای تازه داریم میفهمیم. بریم این تکنولوژی های جدید رو ببریم بقیه دنیا، وضع بهداشتیشون رو بهتر کنیم، وضع کشاورزیشون رو بهتر کنیم، مردم رو باز کمک کنیم باسوادتر بشن، از فقر و بیماری و اینها در بیان، بدون اینکه دنبال اهداف امپریالیستی باشیم، بریم با اصول عادلانه و انسانی و اینها این برنامه رو ببریم جلو. خیلی برنامه پرفایده‌ای بود برای آمریکا و نسبتاً کم هزینه‌ای. هزینه‌اش واقعاً کم بود، برخلاف اون طرح مارشال که کمک مالی سنگینی بود به کشورهای عمدتاً اروپای غربی. اینجا بیشتر از این که پول بدن داشتن انتقال دانش میدادن، انتقال تکنولوژی و آموزش و نهادسازی و اینها بود که بار مالیش برای دولت آمریکا به نسبت مقیاسی که داشت اجرا میشد واقعاً خیلی زیاد نبود. هزینه غیر مادیش هم کم بود، به خاطر اینکه اینطوری نبود که به گوش این کشورها زنگ سیاست‌های استعماری داشته باشه، نمیگفت مثلا حالا در مقابل این که من میگم شما بیایید با ما انقدر تجارت بکنید، از این چیزا نمیگفت، برای همین وجهه آمریکا رو هم خراب نمیکرد، کشورها هم راحت‌تر بهش روی خوش نشون میدادن و بعدم بالاخره در بلند مدت به نفع آمریکا میشد دیگه. مدل آموزش وقتی از آمریکا بیاد، برنامه وقتی از آمریکا بیاد، بعد از یه مدتی این نهادهای آموزشی، حتی نهادهای سیاسی جامعه میزبان تحت تأثیر قرار می میگیرن. وقتی که آباد بشن، درست بشن، چرخشون شروع کنه چرخیدن، راحت‌تر میتونن با آمریکایی‌ها کار بکنن. اقتصادشون اگه رونق بگیره، گزینه اولشون برای ارتباط تجاری آمریکا خواهد بود. و هرچی هم بعدن وضعشون بهتر بشه، سپر دفاعیشون در برابر کمونیسم و در برابر شوروی قوی‌تر میشه. یعنی ایده همچین ایده بود، ایده به نظر منطقی و درستی هم میرسید. اصول کلی رو اعلام کردن، بعدم یه اداره درست کردن، اداره همکاری‌های فنی، شروع کردن به شناسایی کردن و ارتباط برقرار کردن با کشورهایی که این شرایط همکاری رو توشون میدیدن. خیلی حوزه جغرافیاییش هم گسترده است. 35 تا کشورن دارن استفاده میکنن از این خدمات، از آسیا تا آفریقا تا آمریکای جنوبی، که چیکار کنن؟ که فقر رو کم کنن. فقر رو کم کنن که اینا نرن کمونیست بشن. یادمون باشه هدف اصلی اینه. برای همینم میگیم یک برنامه کمک رسانی با هدف سیاسی، با اهداف سیاسی. همه در تمام مدتی که دربارش صحبت میکنیم این تو ذهنمون باشه. و چون هدف سیاسی داشت، کشورایی رو که اینا بالاخره به هر دلیلی یه جور مزیت استراتژیک داشتن یا اهمیت استراتژیک داشتن، در سیاست خارجی آمریکا توجه بیشتری باید بهشون میشد، اینا شدن از کشورهایی که این توجه بهشون در اصل چهار هم شد، از جمله به ایران، به خاطر موقعیت استراتژیکش. ایرانی که هم مرزهای خیلی طولانی داشت با شوروی، و همین که از وقتی رضا شاه خلع شده بود یک حزب قدرتمند چپ توش پا گرفته بود، متأثر از شوروی. این دوتا در کنار هم زنگ خطر رو برای آمریکا به صدا در می آورد، ضمن این که حالا کلی هم نفت داشت. بر همین توجه به ایران توی این برنامه زیاد بود. این دلایل توجه آمریکایی‌ها بود. ایران هم توجهش به آمریکا داشت بیشتر میشد از قبل. بعد از سال 32 به خاطر نقشی که آمریکایی‌ها در برگردوندن شاه به سلطنت داشتن، توجه شاه بیشتر هم شده بود. در نتیجه همکاری دولت ایران با کمیسیون اصل چهار شروع شد. چی بود همکاری؟ اصلا اثرش چی بود؟ کجاها میشه ردش رو گرفت؟ اول برای اینکه اینو ببینیم، باید ببینیم در چه ایرانی هستیم، از چه کشوری داریم اصلا صحبت میکنیم. تصویر ما از ایران بین 1320 تا 32 تصویر من خیلی تصویر ناقصی بود و هست. حالا میخوایم بعدا بیشتر در بارش صحبتم بکنیم. ایران دهه 20 اوضاع بسیار آشفته ای داره. دنیا در جنگ، ایران در اشغال. اینو خیلی یکم بهش فکر کنیم، کشور در اشغال انگلیس و شورویه. آمدن پادشاه کشور رو برداشتن، کاری کردن که بره، تبعید شده، ثبات سیاسی نیست در کشور، اوضاع اقتصادی هم به هم ریخته و داغونه. حتی جنگ هم که تمام میشه، خب اوضاع ایران همچنان خرابه. وامی هم از بانک جهانی میخوان برن بگیرن، طول میکشه روندش. تو این وضعیت یه گزارشی میاد در وزارت خارجه آمریکا، تو اون بخشی که مسئول کشورهای یونان و ترکیه و ایرانه، یه گزارش هشدارآمیزی میاد که ما ایرانو بررسی کردیم، واقعا وضع داغونی داره، اگر بهش کمک نشه خطر ناآرامی و بی‌ثباتی در این کشور جدیه. توضیح هم جلوتر دادیم که چرا برای آمریکا مهم بود. در نتیجه میگن که در قالب این برنامه اصل 4 به ایران هم باید بریم و کمک فنی و کمک آموزشی بدیم، وام هم باید بهشون بدیم. در چه دولتی؟ در ایران دولت کی سر کار؟ دولت رزمارا. زمان رزمارا تفاوه نامه امضا میشه و یک کمی بعدم یه اداره باز میشه، اداره همکاری های فنی اصل چهار، رئیسش آمریکاییه، یک آدمی که تخصصش هم کشاورزیه، و شروع میکنه در ایران کار کردن. در ایرانی که 75% جمعیتش در روستا زندگی میکنه، 75% اغلبشون امکانات بهداشتی و آموزشیشون بسیار بسیار ضعیفه، کشاورزی دارن میکنن تو روستا در زمینی که مال اربابه. بعد کشاورزی سنتی و غیر مکانیزه و بازده خیلی پایین، و بعد با این وضعیت کشاورزی که میکنن، اون محصولی که در میاد و 5 قسمت میکنن، یه قسمتش مال صاحب زمینه، یه قسمتش مال صاحب آبه، یه قسمتش مال صاحب گاوه، یه قسمتش مال صاحب بذره، یه قسمتش مال اونی که روش کار کرده. یعنی کشاورزی یک نهایت 2 سهم میبره. با این وضعیت اسفناک، و میگیم کشاورزی یعنی کشاورزی چی؟ یعنی 75% جمعیت. این وضع اسفناک زندگی که دارن، این وضع امکانات و زیرساختی که هست، آمریکایی‌ها میترسن که خب شعارهای کمونیستی اینجا پا بگیره، در ایران محبوب بشه. بر همین تمرکز برنامه‌های اصل 4 در این جامعه میشه اینکه کیفیت زندگی رو در روستاها بهتر کنه. کمیسیون مشترک هسته 4 درست میشه، 4 تا عضو ایرانی داره، 3 تا عضو آمریکایی داره. دولت ایران هم متحد میشه که به اینا یه تعدادی معلم و بهیار و پرستار و پزشک و متخصص کشاورزی و اینها بده و یه سری هم ساختمون و امکانات و اینا. پول رو هم آمریکایی‌ها بیارن. پولی که البته اولش واقعا مبلغ خیلی زیادی نیست. اولش 500 هزار دلاره، بعداً میرسه مثلا به 23 میلیون دلار که خب برای اون زمان عدد قابل توجهی. همه هزینه‌های اجرای طرح، حقوق و مزایا و هزینه‌های اداری کارکنان آمریکایی و ایرانی و خرید وسایل و اینا همه در ایران، در خارج از ایران، همش با همین بودجه اصل 4 تأمین میشه. سیاستمدار و دولتی ایرانی چطوری برنامه رو میفهمه اولش؟ اول اینطوری احساس میکنه که خب کمک فنی و اینا میخواد بیاد، ولی پول میخواد بیاد از آمریکا دیگه، پول میخواد بیاد. مسابقه شروع میشه بین وزارتخونه‌ها و بخش‌های مختلف که چجوری برن یه بخشی از این کمک رو واسه خودشون بگیرن. یه مقدار که میگذره تو این مسابقه بودجه گرفتن و دست به پول رسوندن کسی موفق نمیشه، مشخص میشه که برنامه واقعا اینطوری نیست که مستقیم بیان پولی به دست کسی، به وزارتخونه‌ای بدن. اینطوریه که بعد از یه مدتی باید بخش دولتی به تدریج یاد بگیره که چطوری باید برنامه تعریف کنه به جای پول گرفتن. با کمک برنامه‌های اصل 4، کمیسیون اصل 4 بیاد اون نتیجه‌ای رو که میخواد مثلا بتونه بگیره. یه چیز جالبی هم اینجا هست. بنابراین بر من خیلی جالب بود بدونم که اصلا کیا، چه جور آدمایی دارن اینو پیش میبرن در آمریکا. بالاخره حرفی که داریم میزنیم حرف جالبیه، انتقال تکنولوژی و فال، ولی اینا دارن توی کلی کشور جاهای مختلف دنیا میرن مطالعه میکنن کی تو آمریکا داره به این چیزا فکر میکنه، ایده داره از کجا میاد، کیا دارن فکر میکنن. و جوابش این بود که دانشگاهی‌ها. اصل 4 یکی از اولین برنامه‌هایی بود در آمریکا که با همکاری نزدیک وزارت خارجه و دانشگاه داشت اجرا می‌شد. چه دانشگاهی؟ اواخر قرن 19 در آمریکا یک سری دانشگاه تأسیس شده بودند که هدف اصلیشون بود که مثلا رو کشاورزی کار کنن که بازده کشاورزی در آمریکا بره بالا. خیلی هم جواب گرفته بودن. وقتی صحبت اصل 4 شد گفتن که کمک گرفتن از دانشگاه خیلی جواب داده اینجا، همین کارو بریم بقیه دنیا هم بکنیم. تو اون 15 سالی که برنامه اصل 4 بود 35 تا دانشگاه درگیر شدن. برای ایران هم دانشگاه ایالتی لندگرانت یوتا شد طرف اصلی مشاوره. یوتا رو انتخاب کردن از جمله به خاطر اینکه گفتن آب و هواش به ایران شبیه، تجربه اونجا ممکنه اینجا بیشتر به کار بیاد. حتی مذاکرات اولیه برای اصل 4 ایران با رئیس دانشگاه یوتا بود. و بجز این شیوه اجراش هم به نسبت علمی بود. همینطوری یهو نیومدن پول و ایده و امکانات و اینا رو بریزن مثلا شروع کنن کار کردن. همه جا با هم شروع نکردن، اجرا کردن. 3 تا روستا رو پایلوت انتخاب کردن، اول آزمایشی اجرا کردن، یه سری ایراداشو درآوردن، بعد رفتن برای ادامه برنامه در کل کشور. چه روستاهایی؟ روستاهایی که اول پایلوت اجرا کردن 3 بودن: اصفهانک نزدیک اصفهان، شبانکاره نزدیک بوشهر اگه اسمشو درست بگم، و کمال‌آباد 50 کیلومتری تهران. الان فکر کنم کمال شهر. هدف اصلیش هم این بود که کشاورزی رو مکانیزه کنن و آموزش بدن. چون میگفتن وقتی شغل بخش عمده مردم کشاورزی و دامداریه، ما اگه بازدهی کشاورزی رو ببالیم بالا، یعنی بخش بزرگی از مردم سطح زندگیشون بهتر میشه. راه حل برای اینکه وضع کشاورزی بهتر باشه چی بود؟ مثلا از بذرهای اصلاح شده استفاده کنن، مثلا چاه‌های عمیق بزنن، پمپ آب بذارن بتونن آب بیشتر بکشن بیرون، مثلا ماشین‌آلات کشاورزی، مثلا اصلاح نژاد دام و طیور. اینا برنامه‌هایی که کمیسیون اصل 4 سعی می‌کنه در روستاهای ایران جا بندازه. میان اول بررسی می‌کنن، می‌بینن اصلا این بذرها و دامایی که استفاده می‌کنن نژادایی نیستن که مناسب تولید صنعتی باشن، بازدهی خیلی پایینه، محصول کیفیت نداره. میان چند هزار جوجه و گاو و گوسفند مرینوسی و اسب و الاغ مثلا از نژاد مرغوب وارد ایران میکنن. جوجه های اصلاح نژاد شده همونایی هستند که مشهور میشن تو ایران به جوجه ماشینی، چون به جای اینکه به روش سنتی اینا رو تکثیر بکنن در ماشین جوجه کشی درست میکردن، تخم مرغی که ازش میومد بیرون فرق میکرد. بعد تو ایران یه بدبینی هم بود نسبت به تحریک از خارج بخواست بیاد، میگفتن که همه کمک هایی که اصل 4 میخواد بکنه اینه که چند تا گاو و گوسفند برام بیاره. مخصوصا رفتن 13 تا خر نژاد مرغوب از قبرس آوردن که این تبدیل به جوک شد که وای آره ما خودمون خر نداشتیم، رفتن از قبرس خر آوردن. هنوزم ممکنه جوکش از آدمای خیلی بامزه بشنویم که چه کار بیهوده ای، چه کار پوچی. کلا کار سختی بود جا انداختن و یاد دادن این چیزها، ولی ایده این بود که یک عده اگر که امتحان کنن و ببینن که خوبه، بقیه هم کم کم میان، چه در کشاورزی چه در مثلا بهداشت عمومی، چون مریضی هم خیلی زیاد بود: مالاریا، تراخم، وبا، حسبه، تیفوس، آبله. اینا اصلا جزئی از زندگی روزمره مردم روستا شده بود، یعنی واقعا بود، نکش اون موقع شده بود، بود. مخصوصا بیماری‌های مصری، بیماری‌های عفونی که حالا یا از آب آلوده میومد یا از اینکه امکانات اولیه‌ای بهداشتی نگرفتن. یه آمار گرفته بودن که در ایران 17 میلیونی اون روز 5 میلیون نفر مالاریا گرفته بودن، که بعضی‌هاشون حتی نرفته بودن، مراجعه نکرده بودن برای درمان. سال 26 یک چهارم کسایی که می‌رفتن مراکز درمانی مالاریا داشتن. واقعا آمارای تکان دهنده و عجیبیه، و اینا بیماریایی که میشد با آموزش و تبلیغ یک سری اصول بهداشتی و واکسیناسیون و یاد دادن روش‌های مقابله و تأمین آب آشامیدنی سالم و اینا کمشون کرد. یعنی بیماریای لاعلاج نبودن، بیماری بودن که علاج براشون و پیشگیری براشون وجود داشت. توی دانشگاه‌های پزشکی برنامه‌های آموزشی بهداشت عمومی گذاشتن واسه دانشجوهای علوم پزشکی که اینا بعداً بتونن برن توی روستاها ترویج بدن اینا رو. کارهای تبلیغاتی شروع کردن، جلسه‌های گروهی تو روستا گذاشتن، تمبر چاپ کردن برای مقابله با مالاریا، برنامه‌ریزی می‌کنن تو دانشگاه تهران یه انستیتوی آموزشی بهداشت همگانی درست بشه، یک شبکه‌ای از کانون‌های بهداشت همگانی درست بشه، یک برنامه آموزش اصول بهداشتی منسجم توی مدرسه‌های ایران باشه با همکاری مشاورای آمریکایی، و برنامه‌های مفصلی خلاصه برای بخش بهداشت. برای مثلا همین برنامه مبارزه با مالاریا یه منطقه رو انتخاب میکنن نزدیک ورامی، همه خونه ها و طویله ها و باتلاقا و هر جایی که آب راکت هست و هر جایی که احتمالش هست پشه توش، این پشه آنوفل توش رشد بکنه، شناسایی میکنن، خشک میکنن آبای راکت رو، ددته میزنن، سمپاشی میکنن همه جاهایی رو که پشه میتونه جمع بشه، و تحت نظر میگیرن یه کسایی رو که ممکنه مبتلا به مالاریا بشن. میبینن نتیجه خیلی خوب بوده، تعداد بیمارا خیلی سریع کم شده. اعتبارات رو میارن، طرح رو گسترش میدن به سر تا سر کشور، یا برای درست کردن آب آشامیدنی آلوده تأسیسات تصفیه آب رو میارن یه جایی شروع میکنن درست کردن، برای این تصفیه خونه ها هم گسترش پیدا میکنه به سر تا سر کشور. تمرکزشون ولی روی چیزیه که بهش میگن امروز توسعه نرم افزاری. یعنی آره یه مقدار امکانات و تجهیزات و سخت افزار اینها می آوردن، ولی بیشتر توجه سمت دیگری بود، و از همه مهمتر توی آموزش، مخصوصا توی آموزش عمومی، آموزش متخصصان بومی، یه طوری که اینا خودشون بتونن برنامه‌ریزی کنن برای توسعه بعدن. ته فکر این بود که اگر این جامعه بتونه روی پای خودش وایسه، تولیدش بیشتر بشه، با کیفیت‌تر بشه، بهداشت رعایت بهداشت عمومی بشه، با مظاهر زندگی مدرن آشناتر بشه، خودشون بدون اینکه کسی اجبارشون کنه میرن به سمت همون آرمانهایی گرایش پیدا میکنن که آمریکا میخواد. ایده این بود، یعنی ایران هم تبدیل میشه به یک مثل لیبرال دموکراسی های دیگه متمایل به آمریکا، به هر حال سمت کمونیسم نمیره. این واقعا یه ایده بود که اون روز خیلی سفت و محکم در مهمترین اتاقهای فکر آمریکایی که مشاور میدادن به سیاستمدارها پذیرفته شده بود به عنوان یک اصل. برای همینم آموزش، از آموزش پرورش رسمی تا آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش بهداشت، تنظیم خانواده، انواع آموزش‌های عمومی، سخنرانی کردن، جزوه، نمایش فیلم برای روستایی‌ها برنامه گذاشتن، اینا خیلی جنبه مهمی بود، خیلی بخش مهمی بود از برنامه‌های اصل 4. تو کتاب‌های درسی شروع کردن تجدید نظر کردن. یک کمیته زیر نظر آقای غلامحسین مصاحب با همکاری آمریکایی‌ها خیلی از کتاب‌های درسی رو بازنویسی کردن. حالا آموزش ها بود، سواد آموزی بود، همکاری در ساختن مدرسه بود، دانشجو آمریکا بفرستن بود، یا آمریکا بفرستن یا دانشگاه آمریکایی بیروت بفرستن واسه دوره‌های تخصصی. این بود که مثلا یه سری خانم ها اومدن مدیر شدن. این یه تاثیر فرهنگی تر بود، تا موقع واقعا مرسوم نبود که در ایران زن ها در رده مدیریتی با باشن. کلا خیلی کار بیرون از خونه مرسوم نبود که بکنن، ولی اگر که میکردن مثلا ماشین نویسی بود، منشیگری بود، این کارها بود. ولی پست مدیریتی در سطح مدیر میانی دادن، جایی که زیر دستشون چند تا مرد کار میکردن، دخترای بعضی از سیاسیون سرشناس علا و منوچهر اقبال و اینها جذب این اداره شدن. این یه جور باز دوباره الگوسازی بود در اون جهتی که هدف آمریکایی‌ها بود از اون طرح، و از اولش هم گفته بودن که ما هیچ علاقه‌ای نداریم در امور سیاسی و نظامی ایران دخالت کنیم. حالا علاقه که حالا شاید داشتن شاید هم نداشتن، واقعیتش اینه که نتیجه طور دیگری شد. حالا علاقهش خیلی مهم نیست. این دوره دوره‌ای بود که بسیار دوره مهمی شد در تاریخ ایران، دوره‌ای که اگه به سوالاش دقت کرده باشیم دوره ملی شدن نفت دیگه. ملی شدن نفت یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر ایرانه که تقریبا مثل همه چیه دیگه تاریخ ما پروندهش هنوز بازه، هنوز موضوع روزه، هنوز واقعا نمیشه دربارش درست نشست و صحبت کرد، چون جنگجویان مبارزی که همه چیو میدونن و آمادن برای یه طرف قصه شمشیر بزنن صداشون خیلی بلندتر از اونایی که کنجکاوی دارن که واقعا بفهمن چی شد و چرا اینطوری شد. ولی خلاصه این برنامه نمیتونست طبیعتاً دور از این قصه بمونه. دعوای بین دولت ایران و انگلستان خیلی داغ و داغتر شد. آمریکا گفتیم مطلقاً سابقه استعمار نداشت تا اون موقع، حتی یه فاز ضد استعماری داشت، خودش یه مستعمره ای از انگلیس بود که آزاد شده بود، بعدم دوبار آمده بود منجی اروپایی‌ها شده بود، الانم خودش رو رهبر جهان آزاد میدید. تو ایران هم دیدها بهش مثبت بود، از جمله به خاطر همین ضد استعماری بودن دید روشنفکر دولتی‌ها مثبت بود، دید روشنفکرها و جامعه هم مثبت بود. حالا نه که همه مثبت بودن، ولی اینا باز حواسمون باید باشه. همونطور که دید جامعه به آلمان ها مثبت بود یک زمانی، به آلمان مثبت بود یک زمانی، آلمانی ها مثبت بود، به آمریکا هم خوشبین بودن به خاطر اینکه حالا به استثنای حزب توده که دنبال خط شوروی بود خوشبین بودن، نه فقط شاه بلکه مصدق هم دیدش به آمریکا خیلی مثبت بود. بعد از اینکه نفت ایران تحریم شد به مشکلات اقتصادی خورد، چند بار رفت از آمریکا درخواست کمک کرد. یه علت اینم که مثبت بود اینه که روشنفکران ایران، جامعه ایران، اونایی که متوجه اوضاع بودن، سابقه تاریخی قرن 19 رو میدونستن، خیلی دید بدی داشتن از شوروی، از روسیه در واقع و انگلیس. اینا بازی بزرگ دیده بودن، بلایی رو که سر خیلی از کشورها آمده بود رو در اون دوره‌های استعماری دیده بودن. از آلمان همچین چیزی نمی‌دونسته، قدرت جدیدی می‌دیدن آلمانو که جلوی اینا سر بلند کرده، و حالا آلمان سرنوشتش اونطور شد، آمریکا رو هم یه مقدار اینطوری می‌دیدن. و خلاصه یک همچین جوی بود در سطح سیاستمداران ملی‌گرای ایرانی هم بود. مصدق هم چند بار از آمریکا درخواست کمک کرد، ولی آمریکایی‌ها خب با مصدق نمی‌خواستن کار کنن، نه در قالب اصل 4 نه به هیچ شکل دیگری کمکی بهش نکردن. در واقع در دوره مصدق همه بودجه‌ای که آمد از سمت آمریکا همین حقوق کارمندا میشد. بعد از 28 مرداد بود اصلا که کمیسیون و کمک‌هاش و اینا یهو شروع کردن به شتاب گرفتن. فقط هم اصل 4 نیست، بعد از 28 مرداد کلن حضور آمریکا در ایران خیلی بیشتر شد، ولی مشخصا اصل 4 هم خیلی فعال‌تر شد. آمریکا کمک کرده بود به شاه برای کنار زدن مصدق، بعد کمک‌های آمریکا زیاد شد. یه نتیجهش هم این بود که حالا اینطوری برنامه اصل 4 مخالفین جدیدی هم در ایران پیدا می‌کرد. ملی‌گراهای طرفدار مصدق مخالفش بودن، چپ‌ها و حزب توده و اینا که خب از اول مخالف بودن که عجیب هم نبود، اصلا کلاً برنامه در مقابل اینها و شوروی طراحی شده بود، تظاهرات کرده بودن، بیانیه می‌دادن که این استعمار نوینه، اینا می‌خوان ما رو مجبور کنن جنس‌هاشون رو بخریم، از این صحبت‌ها. ولی حالا ملی‌گراها هم داشتن یک فاز ضد آمریکایی می‌گرفتن بعد از این قصه ها. حالا ولی فارغ از این که کی دوست داشت و کی دوست نداشت، واقعیت اینه که خیلی از نهادهای سیاسی و اقتصادی و سازمانهای مهم برنامه ریزی در ایران که در سالهای بعد شکل گرفتن متأثر بودن از مدل آمریکایی. واقعیت اینه که تجارت ایران و آمریکا خیلی رشد کرد در اون سالها. صادرات آمریکا به ایران 20 برابر صادرات ایران به آمریکا بود. البته این حالا داده‌های تاریخی هستند. ما اگه بخوایم نگاه کنیم که مثلا اصل 4 چقدر موفق بود یا نبود، خیلی به اینا نباید نگاه کنیم، چون هدف اصل 4 که مثلا زیاد کردن صادرات آمریکا به ایران نبود، که هدفش چیز دیگه بود. باید بریم نگاه کنیم ببینیم در جهت اون هدف چی کار کرده. اونجا که بریم میبینیم که خب بهداشت در روستا مسلماً بهتر شد، با سوادی در کل کشور در و البته در روستاها با شیب ملایمی رشد کرد. البته حالا باز دوباره یک بخشی از این رشد چه برای بهداشت چه برای سواد مال یک طرح مستقلیه برای اینکه تحصیل کرده های شهری رو در قالب سپاه بهداشت و سپاه دانش و اینا فرستادن به روستاها. منتها انقدر این ایده‌ای که اصلا بعد از انقلاب سفید مطرح شد شبیه به همون برنامه‌هایی که اصل 4 داشت که در واقع میشه ردپای اصل 4 رو اینجا توی اون طرح‌ها هم دید. باز تو آمار دقیق‌تر اینو میشه دید. سال 35 از آدمای بالای 10 سال ایران 15% که میتونن بخونن و بنویسن. تو روستاها 4%. در طی 20 سال این رشد میکنه، میرسه به 42% در کل کشور، 25% در روستاها. یعنی رشد سواد، میبینید رشد سواددار شدن در روستاها از مناطق شهری هم بیشتره. و طبیعتا نمیشه همه اینا رو ربطش داد به یه عامل، ولی اصل 4 حتما در راه افتادن و سرعت گرفتن این روند نقش داشته، مستقیم یا غیر مستقیم. همونطوری که در آموزش اشاعری داشته، آموزش هی روستا و شهر رو میگیم، ولی آموزش اشاعری در ایران خب میدونیم گره خورده به اسم آقای محمد بهمن بیگی. خیلی ایشون آدم مهمیه به نظرم در تاریخ آموزشی ایران. داستان زندگی بسیار بسیار جالبی هم داره. ایشون آدمی بود از ایل قشقایی که بعد از مشروطه اینا عملا حکمرانی میکردن بر یک مناطقی از ایران. بعد از رضا شاه در واقع اومد و جمعشون کرد و بعدم اینا با آلمانا بسته بودن. آلمان که شکست خورد، بازی سیاسی براشون تموم شد. این آقا رفت یه مدتی در همین برنامه اصل 4 ترومن با آمریکایی‌ها کار کرد و بعداً آموزش اشاعری رو در ایران راه انداخت با روش خودش و با همتی بسیار الهام بخش و مثال زدنی. و باز درباره اینکه چقدر برنامه‌های بهمن بیگی مربوط میشه به کارش در اصل 4، من راستش به نتیجه‌ای نرسیدم، نه توی کتابایی که از خودش خوندم نه جاهای دیگه، یه خورده حرفا متناقضه، ولی در شروعش حداقل به نظر میرسه که کمک های اداره اصل 4 شیراز مؤثر بوده. حالا اینا این ارزیابی ها اینا چیزایی که احتمالاً همون موقع میتونستن ببینن و گزارش بدن که بله با اصل 4 چنین شد و چنان شد. یه چیزی که برای من جالب تره اینه که ما الان 60 سال 70 سال بعد از اون با اون چیزی که امروز میدونیم و میبینیم برگردیم ببینیم که اون برنامه چه خوبیای و بدیایی داشته. یعنی یه چیزایی رو ببینیم که آدمایی که اون موقع داشتن باهاش کار میکردن روش کار میکردن نمیتونستن اصلا ببینن. کجا میشه اینو دید برای اینکه حرفم ملموس تر بشه؟ یه جایی که خیلی خوب میشه دید و فقط هم از همین جایی که ایستادیم چند دهه بعد میشه دیدش، در همون برنامه‌های کشاورزی. یادمونه گفتیم یکی از مهمترین اهداف تر همین برنامه‌ها بود دیگه، ماشین‌آلات بیارن به جای نیروی کار رو، به جای گاو و خر و این چیزها، دامی که استفاده میکردن برای کشاورزی. روستایی‌ها یاد بگیرن با تراکتور و خرمنکوب و پمپ و اینها کار کنن که واقعا هم یاد گرفتن، اونا هم اومد. یه سدهای مهمی مثل سد دز تو همین دوره طراحی شد، به تدریج اجرا شد. تولید محصولم به تناسب استفاده از این ماشین‌آلات بهتر شد تا حدی. اینا همه خوب بود. اشکالش ولی چی بود؟ دو تا اشکال بزرگ داشت این قصه. یکیش تقریبا زود معلوم شد، یکی دیگه‌اش خیلی بد وقتی که بحران آب در ایران جدی شد، تبدیل شد اینطوری که الان شده به یکی از جدی‌ترین گرفتاری‌های ایران، اون موقع معلوم شد. قصه چی بود؟ قصه ریشه مشکلش در نظام زمینداری در ایران بود. سیستم چی بود؟ تو بیشتر روستاها کشاور صاحب زمین که نبود، زمین مال یه اروابی بود که اصلا خیلی وقتا تو ده هم نبود. محصول رو جمع میکردن کشاورزا، مباشر ارباب میومد، سهم اربابی رو میبرد. کشاورز خب هم انگیزش کم بود، همین که سرمایه نمیتونست جمع کنه که مثلا مکانیزه کنه کشاورزی رو اینا. این شد که یه 10 سالی که گذشت آمریکایی‌ها دیدن که ما مشکل مالکیت زمین رو تا ایران تا حل نکنیم نمیتونیم یه کاری کنیم که روستایی‌ها خیالشون راحت بشه، نمیتونیم مطمئن باشیم خشم روستایی‌ها تبدیل به شورش نمیشه. یعنی اصل هدفمون رو نمیتونیم برآورده کنیم به خاطر نظام زمینداری در ایران. یه فکر اساسی باید برای این بشه. شروع کردن یه مقدار به شاه فشار آوردن برای اصلاحات ارضی، یعنی برای تقسیم اراضی بین کشاورزا، که حالا اونم مشکلات خودش رو پیدا کرد، حتی باعث شد تولید کشاورزی در میان مدت کمتر هم بشه. حالا اون یه داستان واقعا جداگانه مفصل تر باید صحبت کرد. همینشو فقط اینجا بگیم که به خاطر این شکل نظام مالکیت زمین همه طرحهای کشاورزی اصل 4 در ایران خوب جواب نمیداد، یعنی به اون هدف اصلیش نمیرسید. اما مشکل بزرگتری که بعدها معلوم شد وقتی که بحران آب تبدیل شد به یک مسئله ترسناک برای بخش‌های بزرگتری از جامعه، مسئله استفاده از چاه‌های عمیق، چی بود قصه؟ اینا اولش رفتن برآورد کردن، دیدن ایران 750 هزار جریب زمین قابل کشاورزی داره، گفتن ما می‌خوایم تولید رو ببریم بالا. یه راهش اینه که زمین قابل کش رو در ایران زیاد کنیم، ببریم برسونیم به 1,250,000 جریب. چی جلومونو گرفته؟ کم آبی. کم آبی همیشه برای ایران مشکل اساسی بوده، همیشه کشور و سرزمین خشک و کم آبی بوده، مشکلی که البته ساکنینش براش راه حل‌های محلی خوبی هم پیدا کرده بودن. حداقلش اینه که از 2-3 قرن قبل از میلاد مسیح میدونیم در ایران یک ابتکارایی داشتن برای مدیریت منابع آب. چیکار میکردن؟ کانالای زیرزمینی میزدن به جای اینکه در عمق خیلی برن پایین، افقی، که آب رو بتونن برسونن به جاهای خشک. تفاوتش با کانال روی باز زمین اینه که کانال روی زمین خب مسافت زیاد و آفتاب و گرما آب بخار میشه دیگه، ولی کانال زیرزمینی آب تبخیر نمیشه اونطور. یک اختراع مهم و جالب ایرانی این سیستم قنات ها. اگر نبود شهرهای کویری مثل یزد، مثل کرمان، مثل دامغان، مثل کاشان، اینا احتمالاً اصلا هیچ وقت شهر نمی شدن. خیلی هم تکنولوژی جالب و دقیقی بوده، از دستاوردهای مهم مهندسی ایرانیه. چاهاشون خیلی عمیق نبود، مثلا 300 متر می رفت پایین، ولی افقی قنات ممکن بود 80 کیلومتر هم بره. 50,000 تا قنات میگن هست در ایران. این خلاصه راه حل بومی و سنتی بود در اقلیم گرم و خشک فلات ایران که آب رو چطوری برسونن به یه جاهای دور از دسترسی، با این لوله کشی، کانال کشی زیرزمینی، آب کشاورزی رو و آب آشامیدنی رو. قرنها ایرانی ها داشتن این کار رو میکردن، ولی خب این سیستم ظرفیتش کم بود، مخصوصا برای اون رشدی که اینا میخواستن مناسب نبود. گسترش دادنش هم کاری نبود که سریع بشه انجام داد. برای همین اینا گفتن که خب ما عمیق‌تر میکنیم، ما با تکنولوژی امروز میتونیم به جای اینکه افقی هی انقدر طولانی بریم جلو، عمودی هر جای چاهو عمیق‌تر بزنیم. هم ابزار مدرن هست که بشه چاهای عمیق زد، هم پمپای قوی میشه داشت که میشه خرید که بذاری سر چاه آب از اعماق زمین بکشه بالا. این مال جاهایی که رودخونه نیست. اون جاهایی هم که رودخونه هست سد میزنیم، سدای بزرگ بتونی میزنیم، آب جمع بشه، این آبو میکشیم میبریم سر زمینهای کشاورزی. این کارو کردن، زمینهای زیر کشتم زیاد شد، انقدر که دیگه قناتو کسی بهش توجهی نمیکرد. قنات یه چیزی بود که نگهداریش کار داشت، زحمت داشت، هزینه داشت، وقت میبرد. قناتا رو کسی کاری به کارش نداشت، لایروبی نشدن، نگهداری نشدن، کم کم از بین رفتن خیلی هاشون. غافل از این که اون چاهای عمیق، اون پمپای قوی دارن آبی رو میکشن از اعماق زمین که از هزاران سال پیش ذخیره شده. سفره های زیرزمینی هن که دارن اینطوری خشک میشن. سیاست سدسازی هم همین بود. یک سری سد مهمی اون موقع زدن، سد رضاشاه کبیر، سد کارون یک، سد دز، سد سفیدرود، سد درودزن، سد کرج، خیلی سد دیگر هم مطالعاتش رو شروع کردن، موند بعد از انقلاب ساخته شد. خیلی هم مثبت بود از این نظر که سطح زمین‌های قابل کشت رو زیاد کرد، برای تأمین آب کمک کرد، برای محال سیلاب کمک کرد، بعدن تو سدسازی‌های بعدی برای تولید انرژی چقدر کمک کرد. و البته چند دهه طول کشید که ما بفهمیم که همین سدسازی‌ها چه اثری داشته روی چرخه هیدرولیکی، چرخه هیدرولوژی در سرزمینی کم آبی مثل ایران، چه نقشی داشته در بحران آبی که الان داریم تصویر ترسناکش رو می‌بینیم، ولی اون موقع مشخص نبود. یا همون DDT‌ای که گفتیم، DDT که گفتیم برای مبارزه با تیفوس و مالاریا اینا سمپاشی میکردن باهاش، این بعدن معلوم شد سرطانزاست. البته اون موقع نمیدونستن، بی حساب همه جا استفاده میکردن و سالها بعد از اینکه اثر چشمگیر مثبتش در کوتاه مدت دیده شده بود، در بلند مدت آثار منفیش هم کم کم آشکار شد. میبینید چی میشه دیگه؟ مثل همیشه برآورد کلی و مستقل کردن سخته. آدم اگه نخواد حرف رو هوا بزنه، واقعا به این راحتی نمیتونه بگه اصل چهار خوب بود یا بد بود. نه میشه، نه خیلی احتمالاً فایده ای داره. از اون قضاوت‌های یک کلمه‌ای پرغلط و کم فایده است. کاری که میشه کرد اینه که نگاه کنیم به کارهایی که اصل چهار در ایران کرده، مهماش رو دیدیم، دربارش صحبت کردیم و اینا خب نتیجه داده. و البته حواسمون باشه که این ارزیابی کاملی نیست، چون اینطور نیست که اصل چهار تنها چیزی باشه که در ایران اجرا شده، اومده یک زمینی رو متحول کرده رفته. یه برنامه‌ای بود در کنار یک سری برنامه و طرح دیگه که در حال اجرا بودن یا بعداً اجرا شدن. در واقع برنامه اصل چهار در دوره اجرا شد که در خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران برنامه‌های توسعه، برنامه‌های مدرنیزاسیون در حال اجراست. در ایران حالا با یه وقفه‌ای که به خاطر جنگ جهانی دوم و اشغال ایران و بعدم یک دهه بی‌ثباتی سیاسی در کشور اتفاق افتاده، داره همون ایده‌های نوسازی که در دوره مشروطه طرح شده بود، در دوره رضا شاه زیر ساختش یواش یواش شکل گرفته بود، داره پیگیری میشه. وقتی هم که کار اصل 4 در اواسط دهه 40 شمسی دهه 1960 تمام میشه، در بعضی از مثلا مبارزه با بعضی از بیماری‌ها مثل مالاریا چه پیشرفت خیلی قابل ملاحظه است. سرانه آموزش روستایی گفتیم سرعت رشدش از شهر بیشتره. کشاورزی کاملا متحول نشده، ولی خب ماشین‌آلات و ابزار مدرن آماده جای روش‌های قدیمی رو گرفته. یک سری از طرح‌ها هم اهدافشون داره در قالب طرح‌های ملی دیگه مثل اصلاحات ارضی، مثل سپاه دانش، سپاه بهداشت و یا شیوه‌های مشابه اینها پیگیری میشه. از همه مهمتر برای آمریکایی‌هایی که این طرح آورده بودن، در ایران انقلاب کمونیستی نشده و الان دیگه شرایط به نظرم نمیرسه که همچین پتانسیل انقلاب کمونیستی داشته باشه. ارتباط ایران و آمریکا روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. خیلی از سازمان‌های مهم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری که در واقع مسیر توسعه رو قرار بود ترسیم بکنن، دارن به دست کسانی اداره میشن که در آمریکا درس خوندن، طبیعتاً تمایلشون به مدل آمریکایی بیشتره. سازمان برنامه بودجه مثلا یک مثالشه. بر همین میشه گفت از دید آمریکایی‌ها طرح موفق شده بود، طرح به اهداف خودش رسیده بود. از دید ایرانی‌ها چی؟ اینجا یه دعوایی هست که تا امروز هم ادامه داره. با این سوال دوباره شروع میشه که هدف آمریکایی‌ها چی بود؟ می‌خواستن به ما کمک کنن یا می‌خواستن اهداف خودشون رو برآورده کنن؟ اگر اینطوری ببینی که ما داشتیم در راستای اهداف آمریکا برنامه اجرا میکردیم، خب معلومه بازی خوردیم دیگه. بازی خوردیم، چون درسته که مزایایی هم برای ما داشت، ولی اصلش این بود که اونا به اهدافشون رسیدن. من فکر میکنم شاید وقتشه که اصلا قضیه رو یک جور دیگری ببینیم، بپذیریم که اصلا هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. اینطوری که میگن، خب هر کشوری هم که ارتباط میگیره با کشور دیگری، هر قراردادی میبنده، هر کمکی میکنه، دنبال منافع خودشه. یعنی باید اینطوری باشه. اگر نباشه، اگر پولش و امکاناتش رو بدونه اینکه به منافع خودش توجه کنه ببره یه جای دیگری، حتما کار غلطی داره میکنه. این قاعده پذیرفته همه هم میدونن، پیش‌فرضم اینه. هر کشوری در ارتباط با هر کشور دیگری اول به منافع خودش فکر میکنه. ما اگه اینو سختمونه بفهمیم، شاید واقعا باید زاویه دید خودمون رو یه مقدار عوض بکنیم. تو ایران اگه مخالفت‌هایی رو که از همون اول با اصل 4 می‌کردن نگاه کنی، خیلی جالبه. همون حرفایی رو می‌بینی که امروز هم دارن می‌زنن، در موارد مشابهی می‌شنوی. اینکه اینا دخالت در امور ماست، اینکه اینا شبکه جاسوسی و توطئه دارن درست می‌کنن. هم چپ‌ها دارن اینو میگن، هم ملی‌گراها دارن اینو میگن، وقتی که ضد آمریکایی و ضد اصل 4 و اینها میشن. خلاصه نیمه دهه 40 هم کم کم فعالیت‌های دفتر اصل 4 در ایران کم میشه. طرح‌های ناتمام رو هم میان تحویل نهادهای ایرانی میدن و میرن. امروز که من برمیگردم مثلا بعد 70 سال فکر میکنم به اصل 4، به برنامه‌های اصل 4، نگاه میکنم ببینم خب خواسته های آمریکایی‌ها خب همونی بود که میگفتن. طرف ایرانی هم میخواست که بیفته در مسیر توسعه کشور و یک سری اصلاحات مهمی در کشاورزی و در بهداشت و آموزش و اینها تجربه کنه، ببینه. بهترین خروجی که میشه تصور کرد و دوست داشت، خواست، آرزو کرد چیه؟ این نیست که یکی به خواسته هاش برسه و یکی دست خالی بره. اینا همه برنامه توسعه رو بتونن پیش ببرن ولی آمریکایی‌ها نتونن به هدفشون برسن. این همون چیزی که بهش میگیم برد باخت دیگه. این نیست. ایدئال اینه که هر دو بتونن دستاوردهایی داشته باشن. حالا یکی بیشتر میبره، یکی کمتر میبره. ولی هیچ کدوم نمیبازن. بازنده اونیه که اصلا تو بازی نیست. باخت مال اون وقتیه که اصلا از این بازی بیرونی، بری از بازی بیرون. قضیه اصل 4 به نظرم با یک همچین دیدگاهی برای ما قابل فهم تر میشه. یک طرحی بود، دلیل اصلیش تأمین منافعی بود در راستای سیاست خارجی آمریکا، منتها درست در همون جهتی و درست در همون زمانی این طرح به ایران پیشنهاد شد که کشور در حال نوسازی بود و این کمک‌های فنی و آموزشی و تجهیزات و پولی که برای ایران آورد در نوسازی بهش خیلی کمک کرد. اینطوری که نگاه کنیم دیگه اون سوال غلطه رو نمی‌پرسیم که اصل 4 در راستای منافع آمریکا بود یا در راستای منافع ایران بود. سوال مهمتر به نظر من، سوال بهتر برامون این میشه که نگاه کنیم ما اگر برامون توسعه ایران مهمه، این برنامه‌های اصل 4 در نهایت به نفع ایران شد در مسیر توسعه یا به ضرر ایران شد. این سوالیه که من دوست دارم جواب شما رو هم در موردش بدونم.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.